سرخط خبرها در برنامه امشب تلویزیون آشنا صدای آمریکا. رئیس جمهور دونالد ترامپ در دیدارش با پادشاه اردن در قصر سفید بار دیگر بر کنترل غزه تاکید کرد. دیدار میان دو رهبر در حال صورت گرفت که آتش بس در غزه با تهدید از بین رفتن روبروست. وزارت امور خارجه حکومت طالبان میگوید که اکثر عاملان حوادث امنیتی در افغانستان از خاک پاکستان وارد افغانستان شدند. و روسیه مناطق مختلف اوکراین را در جریان سه‌شنبه شب آماج حملات میزایل بالستیک و تیاره‌های بدون سرنشین قرار داد. سلام، سرزیو هستم. با برنامه خبری تلویزیون آشنا صدای آمریکا خوش آمدید. این برنامه به گونه زنده در صفحات دری صدای آمریکا در فیسبوک، یوتیوب و در رادیو روی موج متوسط 972 کیلوهرتز به نشر می‌رسد. از اینکه اینجا با ما هستین جهان سپاس. دوستان، در برنامه امروز سید عزیز الرحمن از قصر سفید آخرین تحولات در شرق میانه را دنبال کرده و با ما شریک می‌سازد. مسکا صافی خبرنگار ما در پشاور از انکشافات در روابط میان افغانستان و پاکستان آخرین گزارش را خواهد داشت. اما با آنچه در شرق میانه اتفاق می‌افتد آغاز می‌کنیم. دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا، بار دیگر بر تصاحب نوار غزه پافشاری کرد. رئیس جمهور ترامپ که روز سه‌شنبه با پادشاه اردن در قصر سفید دیدار داشت، تأکید کرد که پلان او برای غزه در نهایت منجر به برقراری صلح در شرق میانه خواهد شد. دیدار میان هر دو رهبر در حال صورت گرفت که آتش بس غزه هم با احتمال از بین رفتن روبروست. بر شرح بیشتر سید عزیز الرحمن از قصر سفید. عزیز جان سلام. جزئیات عمده دیدار میان رهبران آمریکا و اردن و به خصوص موقف اردن در قبال برنامه دونالد ترامپ برای غزه چی بود؟
خب، این دیدار اصلا پشت درهای بسته پلان شده بود، ولی در آغاز اردو رهبر در مقابل رسانه ها حضور یافتند و به سوالات خبرنگاران در این راستا پاسخهایی را ارائه کردند. در حضور داشت رسانه ها رئیس جمهور دونالد ترامپ بار دیگر بر پلان خود برای غزه تاکید کرد، لیکن پادشاه اردن پلان رئیس جمهور دونالد ترامپ را نه رد و نه هم تایید کرد، بلکه گفت که در این راستا منتظر پلان یا برنامه مصر می باشند و همچنان افزود که در امی مورد یک نشست بین سران کشورهای عربی قرار است که در عربستان سعودی صورت بگیره و اونجا روی از این برنامه یا برنامه آینده برای غزه مشوره های صورت خواهد گرفت. لیکن حدود نیم ساعت پس از دیدار با رئیس جمهور دونالد ترامپ، پادشاه اردن در صفحه اکس خود نگاشته است که در این دیدار بر مخالفت کشور خود در قبال بیجا شدن فلسطینی ها از غزه و کرانه غربی رود اردن تاکید کرد. پادشاه اردن اضافه کرده که یک صلح مبتنی بر دو دولت راه برای ثبات در شرق میانه می باشد. ملک عبدالله همچنان افزوده که این کار نیازمند رهبری ایالات متحده می باشد و افزوده که رئیس جمهور دونالد ترامپ یک مرد صلح است. در عین حال امروز منشی عمومی عرب لیگ یا جامعه عرب در قبال پلان رئیس جمهور دونالد ترامپ در مورد غزه هشدار داد و گفت که تطبیق این پلان میتونه که منجر به یک تشنج و یا تنش جدید و جدی در سراسر شرق میانه شود.
لا توجهاتو انا شايفها لكن عقل و تفكير ما اقدرش اقول لك هو.
من موضع‌گیری های رئیس جمهور ترامپ را می‌بینم، ولی نمی‌دانم که او چه فکر در سر دارد و شرق میانه را به کدام طرف سوق می‌دهد. اگر رئیس جمهور ترامپ همین گونه بر مردم غزه، بر جهان عرب، بر مصری‌ها، بر اردنی‌ها، بر سعودی‌ها و بر تمامی این قدرت‌های بانفوذ منطقه به فشار ادامه بدهد، فکر می‌کنم که مسئله فلسطینی‌ها را در عوض آن که بر اساس طرح دو دولت حل کند، او یعنی دونالد ترامپ، شرق میانه را به سوی دور جدیدی از تشنج جدی رهبری خواهد کرد.
عادلا يقوم على الدولتين.
لیکن رئیس جمهور دونالد ترامپ روز گذشته تاکید کرد که تطبیق پلان وی یعنی پلانش برای غزه منجر به صلح در شرق میانه خواهد شد و افزود که او باورمند است که مصر و اردن مردم غزه را خواهند پذیرفت. آقای زیا،
عزیز جان تشکر. از احتمال و یا هم خطر همپاشی از همپاشی آنچه آتش بس در غزه یاد میشم، مردم نگران است. به نظر شما احتمال از بین رفتن آتش بس چگونه است؟ در قصر سفید هستیم، مطالعه میکنیم وضعیت.
دقیقا دمی راستا روز گذشته رئیس جمهور دونالد ترامپ نیز صحبت کرد و گفت که به نظر نمیرسه که حماس در مطابقت به ضرب الاجل تعیین شده عمل کنه و ضرب الاجل طوری است که اگر حماس تا ظهر روز شنبه آینده همه گروگانان باقی مانده را رها نکنه، ای آتش بس به پایان خواهد رسید. و روز گذشته صدر اعظم اسرائیل نیز امی ضرب الاجل تعیین شده از جناب رئیس جمهور دونالد ترامپ را تایید کرد و پذیرفت و در حال حاضر نظامیان اسرائیلی در حالت آماده باش قرار دارند. ولی به مانند سایر جهانیان، مردم هم در غزه و مردم در اسرائیل، یعنی کسانی که اسرائیلی هایی که اقاربشان هنوز هم در نزد حماس گروگان هستند، همه آنان بر این تاکید دارند که باید آتش بس موجود ادامه داشته باشد تا اینکه تمامی گروگانان از نزد گروه حماس آزاد ساخته شوند.
فلسطینیان در باریکه غزه از آغاز دوباره احتمالی جنگ به دلیل تهدید حماس مبنی بر به تأخیر انداختن آزادی گروگان‌های باقی مانده اسرائیلی و درخواست دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده برای لغو آتش بس می‌ترسند.
ما به اندازه کافی جنگ‌ها را تجربه کرده‌ایم، ما آرزوی مرگ را کرده‌ایم.
رئیس جمهور ترامپ در حالی که بر روز سه شنبه میزبان ملک عبدالله دوم پادشاه اردن در قصر سفید بود، مجدداً روی برنامه خود برای تصرف غزه تاکید کرد و گفت:
فکر می کنم که این برای فلسطینی ها بسیار خوب خواهد بود. آنها از آن خوششان خواهد آمد. من در قسمت املاک خیلی خوب کار کردم. می توانم به شما در مورد املاک بگویم. آنها عاشق آن خواهند شد.
فلسطینی‌ها همراه با اردن، مصر و کشورهای مختلف دیگر طرح ترامپ برای انتقال اجباری حدود 1.9 میلیون نفر از ساکنان غزه به کشورهای همسایه را رد کردند. ملک عبدالله از ارائه پیشنهاد متقابل در برابر خواست ترامپ خودداری کرد، اما گفت که به صورت فوری 2000 کودک فلسطینی مبتلا به سرطان و سایر بیماری ها را میپذیرد.
فکر میکنم ما باید در نظر داشته باشیم که برنامه ای از مصر و کشورهای عربی وجود دارد. محمد بن سلمان ولیعهد عربستان ما را برای گفتگو در ریاض دعوت کرده است. به نظر من موضوع این است که چگونه این کار را به شکلی انجام دهیم که برای همه خوب باشد.
این یک نشست آزمون برانگیز برای ملک عبدالله بود که باید با متحد کلیدی که کشورش برای کمک های خارجی به او نیاز دارد روابط خود را حفظ کند. ترامپ روز دوشنبه اشاره کرد که کمک‌ها را متوقف می‌کند، اما به روز سه‌شنبه گفت که این کار را نمی‌کند. غیث العمری از مؤسسه سیاست شرق نزدیک در واشنگتن می‌گوید اگر عبدالله از طرح ترامپ حمایت کند، مشکلات سیاسی و اقتصادی بزرگی برای اردن ایجاد خواهد کرد و حماس داخل آن کشور خواهد شد.
حماس نه تنها می تواند مشکلات داخلی را از نظر دهشت افغانی ایجاد کند، بلکه این نگرانی وجود دارد که اردن به صحنه سازماندهی حملات بر اسرائیل تبدیل شود. همه اینها تهدیدات بسیار بسیار شدید برای ثبات و شاید حتی بقای اردن ایجاد خواهد شد.
روز دوشنبه حماس تهدید کرد که آزادی گروگان‌های باقی مانده اسرائیل را با ادعای نقض آتش بس توسط اسرائیل به تأخیر می اندازد. ترامپ و بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل هر دو با این هشدار پاسخ دادند.
تصمیم که من به اتفاق را در کابینه گرفتم این است که اگر حماس گروگان‌های ما را تا ظهر روز شنبه رها نکند، آتش بس پایان می‌یابد و اردو اسرائیل نبردهای شدید را دوباره شروع می‌کند تا در نهایت حماس شکست بخورد.
ترامپ گفت اسرائیل غزه را پس از جنگ با آمریکا تحویل خواهد داد.
ما چیزی را نمی خریم، آن را می داشته باشیم و آن را حفظ می کنیم و مطمئن می شویم که صلح برقرار شود و هیچ مشکلی وجود نداشته باشد.
اما مردم غزه با این طرح آقای ترامپ مخالفت خواهند کرد.
قانونگذاران دموکرات آنچرا که آنها تلاش‌های افراطی دارای رئیس جمهور ترامپ برای تغییر شکل حکومت ایالات متحده می‌نامند انتقاد کرده و تعهد نمودند که با وجود تعداد کم آنان در هر دو مجلس با این تغییرات مخالفت می‌کنند. از سوی هم جمهوری خواهان از این اقدامات دفاع کردند و می‌گویند که این تلاش‌ها برای جلوگیری از تقلب و ضایعات باید وقت‌تر صورت می‌گرفت. کاترین جپسن خبرنگار صدای آمریکا در این مورد گزارش داده که همکارم رویا زمانی تفصیلش را تقدیم می‌کند.
دومین هفته اعتراضات قانونگذاران نگران دموکرات علیه تلاش‌های دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا برای تغییرات در حکومت این کشور، با وجود تعداد کم از قانونگذاران دموکرات در هر دو مجلس کنگره، آنها وعده کردند که با آنچه که آنها تلاش‌های افراطی اداره ترامپ مبنی بر مسدودی ادارات دولتی و اخراج بلافاصله کارمندان فدرال می‌نامند مبارزه کنند.
اگر شما میخواید که کارمندان را کاهش دهید، این اقدام باید از طریق بحث در کنگره صورت گیرد، نه اینکه آن را به صورت غیر قانونی انجام دهید. ما باید اطمینان حاصل کنیم که حق تلفی نشده، اما آنها اقداماتی را اتخاذ میکنند که به میلیون ها خانواده آمریکایی صدمه میرساند.
جمهوری خواهان از اقدامات وزارت کارایی حکومت به رهبری ایلان ماسک میلیاردر آمریکایی دفاع کرده میگویند که تلاش ها برای جلوگیری از تقلب و ضایعات مدت هاست که صورت نگرفته است. The Democrat Party's
tantrums are exactly why they خشم دموکرات‌ها دقیقاً به همین دلیل است که هیچ اکثریت آنها در کنگره ندارند و نامزد آنان در قصر سفید نیست. وزارت کارایی حکومت کارهایی را که سال‌هاست انجام نیافته است و با توجه به سابقه آنها از سوی استفاده پول مال دهندگان آمریکایی، خشمی را که ما شاهد آن هستیم گیج کننده است، اما تجاوز نیست.
اما دموکرات ها تعهد کردند که برای محافظت از ادامه کار ادارات حکومتی مبارزه می کنند و یا هم از دادن رای خود در مذاکرات آینده روی بودجه حکومت ابا می ورزند.
اشتیاق اندکی برای کمک به جمهوری خان در حال وجود دارد که ما به دونالد ترامپ اعتماد نداریم. دونالد ترامپ قصد دارد منابع را که ما برای آموزش و پرورش، برای مراقبت های صحی و برای دفاع خود اختصاص دادیم، همراه با ایلان ماسک و دوست دوستان غیر منتخب که به تصفیه در داخل حکومت فدرال پرداختند مصرف کنند.
دموکرات ها تا جای هم توانستند که فرمان های اجرایی رئیس جمهور ترامپ را در سیستم قضایی این کشور متوقف سازند، اما شماره از تحلیلگران به این باور هستند که سایر تغییرات زمانگیر می باشد.
We haven't yet seen the grassroots.
ما تا هنوز هیچ بسیج مردمی را ندیدیم، اما این غیر مستقیم ترین بخش فشار بر اهرام قدرت در واشنگتن می باشد. زمان می برد تا مردم امریکا با این پیام همصدا شوند تا اعضای کافی کنگرس را با خود همنوا سازند.
اما مایک جانسن رئیس مجلس نمایندگان کنگرس امریکا می گوید که حزب دموکرات از قدرت اندک برخوردار است.
There's no identified leader of the party.
آنها دیدگاهی روشن ندارند. آنها بی‌نظم به نظر می‌رسند. با امید پیدا کردن خودشان، آنها علیه اقدامات تازه حکومت که مانع تطبیق قانون است صدا بلند می‌کنند.
توافق تمویل بودجه کوتاه مدت حکومت آمریکا توسط کنگره قرار است در 14 ماه مارچ ختم شود. رویا زمانی، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، واشنگتن.
بقیه اخبار مهم جهان و افغانستان را پس از یک وقفه کوتاه دنبال خواهیم کرد. وزارت خارجه حکومت طالبان با اظهارات تازه منیر اکرم نماینده پاکستان در سازمان ملل متحد درباره فعالیت دهشت افغانان به شمول گروه داعش در افغانستان واکنش نشان داده و گفته است که اکثر عاملان حوادث امنیتی در افغانستان از خاک پاکستان وارد افغانستان شدند. از سوی دیگر داعش مسئولیت حمله انتحاری روز سه‌شنبه را در مقابل دروازه نمایندگی کابل بانک در شهر قندوز بر عهده گرفت که در آن کم از کم 5 نفر با شمول نظامیان طالبان کشته شدند. شرح بیشتر را همکارم در این گزارش دنبال کرده.
سخنگوی وزارت خارجه طالبان وقت روز شنبه با نشر خبرنامه در واکنش به اظهارات نماینده پاکستان در شورای امنیت ملل متحد مبنی بر ادامه فعالیت‌های شاخه خراسان داعش در افغانستان مدعی شده که گروه‌های دهشت‌افکنی به شمول داعش در افغانستان سرکوب شده و آنان مخفیگاه‌های این گروه‌ها را در افغانستان از بین بردند. در این خبرنامه طالبان به جامعه جهانی بار دیگر اطمینان داده است که از خاک افغانستان تهدید متوجه سایر کشورها نیست.
به جامعه جهانی اطمینان می دهیم که مخفیگاه های داعش و دیگر گروه ها در افغانستان توسط امارات اسلامی به گونه جدی از بین برده شده و از خاک افغانستان هیچ تهدید متوجه کشورها نیست.
مایکل کوگلمن رئیس انستیتوت آسیای جنوبی در مرکز وودراولسن می گوید پاکستان در موقف دشواری قرار دارد و با شماری از تهدیدات به شمول داعش از خاک افغانستان روبروست.
پاکستان با راه اندازی عملیات در داخل افغانستان باعث تشدید تنش در رابطش با طالبان شده است. پاکستان تلاش میکند تا طالبان را وادار بسازد که جلوی تهدیدات از خاک افغانستان در برابر پاکستان را بگیرند و به هر اندازه‌ای که پاکستان عملیاتی را در داخل افغانستان راه اندازی میکند طالبان ناخرسند میشوند و احتمالاً کمتر به نگرانی های پاکستان در قبال دهشت افغانی از خاک افغانستان رسیدگی خواهند کرد.
طالبان با اشاره به حملات اخیر در برخی از ولایات افغانستان گفتند که اکثر این حملات در خاک پاکستان سازماندهی شده و عاملان آن از خط دیورن عبور کردند. کوگلمن میگوید انتظار پاکستان از طالبان برای مبارزه با تهدیدات دهشت افغانی غیر واقعی است.
این انتظار پاکستان از طالبان افغان که آنان گروه تحریک طالبان پاکستان را مهار خواهند کرد غیر واقعی است. آنچه طالبان تا کنون توافق کردند که انجام می دهند تسهیل بخشدن مذاکرات بین رهبری پاکستان و گروه تحریک طالبان است. فکر می کنم برای طالبان بسیار دشوار است که جلوی تهدیدات را بگیرند و مطمئن نیستم که طالبان تمایل به این اقدام داشته باشند.
از سوی دیگر حمله روز سه‌شنبه در جلوی نمایندگی کابل بانک در شهر قندوز تلفات در پی داشت. خبرگزاری فرانس پرس با نقل از اعلامیه داعش گزارش داده است که هدف این حمله انتحاری نیروهای مسلح طالبان بوده و ادعا شده است که در این انفجار تلفات زیادی به افراد طالبان وارد شده است. اما مقام‌های امنیتی طالبان در قندوز گفتند که در میان قربانیان انفجار مامورین دولتی به شمول افراد مسلح این گروه نیز شاملند که بر عکس ماش در مقابل نمایندگی کابل بانک تجمع کرده بودند. این در حال است که روز شنبه اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد در نشستی هشدار دادند که فعالیت‌های شاخه خراسان گروه داعش در افغانستان تهدید عمده برای ثبات و امنیت این کشور، منطقه و جهان شمرده می‌شود. طی بیشتر از 3 سال حاکمیت طالبان بر افغانستان، شاخه خراسان داعش مسئولیت حملات مرگبار را در کابل و برخی از ولایات دیگر به عهده گرفته است. ژیلا نوری، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، واشنگتن.
روند مقصر خواندن همدیگر میان حکومت پاکستان و مقامات حکومت طالبان در 3 سال پسین همواره به گوش خورده و این ادعاها حتی در زمان حکومت قبلی یعنی جمهوریت در افغانستان نیز به وضوح شنیده میشد. با توجه به اظهارات اخیر وزارت خارجه طالبان، واکنش مقامات و مبصرین پاکستانی در این خصوص چی بوده است؟ با موسکا صافی خبرنگار ما از پشاور صحبت میکنیم. موسکا جان سلام، خسته و مانده نباشی. آیا مقامات پاکستانی امروز واکنش تازه داشتن یا نه و مبصرین و یا هم آگاهان پاکستانی پیامد این گونه ادعاها بین دو طرف را چگونه بررسی میکنن؟
سپاس از شما. خوب تا این لحظه که با شما صحبت میکنم از طرف حکومت پاکستان چیز واکنش در رابطه با اظهارات طالبان به نظر نرسیده، ولی همواره این کشور خاک افغانستان را متهم بر وضعیت امنیتی و حملات امنیتی در پاکستان میداند و از حکومت طالبان میخواهد تا اقدامات جدی علیه گروه های تروریستی انجام دهد که آن را طالبان هم رد کرده و میگوید که به هیچ کس اجازه داده نمیشود تا از خاک افغانستان استفاده صورت بگیرد. و مبصرین پاکستانی که امروز صحبت کردیم در این مورد آنها میگویند که موجودیت گروه های تروریستی در پاکستان موضوع جالب یا تازه نمی باشه، بلکه این گروه ها در پاکستان از قبیل وجود دارد و البته همانطور که شما هم گفتین مبصرین به نظر هستند که مقصر دانستن یکی دیگر حل مسئله نمی باشه، بلکه با این کار روابط دو کشور پرتنش می شود. نظر مبصر را با هم یک جمع می بینیم.
طالبان یا ترهگر یا دغه گروهونه چې دوه ملکونو کې دي
به نظر من طالبان و سایر گروه‌های تروریستی در هر دو کشور حضور دارند. اگر به تاریخ بنگریم می‌بینیم که در گذشته چنین گروه‌های در افغانستان وجود نداشتند، اما در پاکستان آموزش داده می‌شدند، به ویژه در دهه‌های 1970 و 1980. بعدها با توجه به 11 سپتامبر مشاهده می‌کنیم که تمام گروه‌های تروریستی از جمله القاعده، اسامه بن لادن، جنگجویان چچنی و چینی در مناطق قبایلی سابق پاکستان یعنی فاتح مستقر شدند. به نظر من این گونه اتهامات چیز جز پوشیدن پالیسی های ناکام هر دو کشور نیست و در نهایت این وضعیت بیشتر به سود گروه های تروریستی است نه دولت.
با این حال دان پاکستان روز گذشته گزارش داد که در نتیجه حمله نیروهای امنیتی پاکستان در منطقه میرامشای وزیرستان شمالی، بر اساس گزارش دان پاکستان 4 تروریست کشته شده که در میان آنها 3 تن آن باشندگان افغانستان می باشد. و رسانه‌های دیگه پاکستان هم گزارش داده بود چند روز پیش که آنها گفتند که در نتیجه حملات تروریستی، البته عملیاتی که در مناطق مختلف پاکستان صورت گرفته، یک تعداد کسانی که کشته شده از باشندگان افغانستان می باشد و جسدهایشان هم به افغانستان تحویل داده شده است.
موسکا جان تشکر از گزارش همه جانب. هزاران تن از افغانهایی که بعد از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان از آن کشور فرار کردند و در البانیا در انتظار ویزای ورود به امریکا هند، میر حسیب الله یکی از این مهاجرین است و میگه که بعد از دریافت معلومات در مورد سیاست‌های مهاجرتی رئیس جمهور شام با بلا تکلیفی و سردرگمی بیشتر مواجه شده است. فوزیه احسان گزارش اسوسییتد پرس را آماده ساخت.
عده‌ای از افغان‌هایی که با ادارات حکومتی آمریکا و یا شرکت‌های خصوصی آمریکایی کار کرده بودند، پس از تسلط طالبان بر افغانستان به آلبانیا فرستاده شدند تا بعد از طی مراحل و ارزیابی اسنادشان از آنجا به آمریکا منتقل شوند. آنان قبل از فرستاده شدن به کشورهای ترانزیت مانند آلبانیا واجد شرایط دریافت ویزه خاص مهاجرت آمریکا شناخته شدند و در آلبانیا به خاطر ارائه اسناد مورد نیاز با آنان مصاحبه صورت گرفته است. میر حسیب الله میگوید اکنون آنان میخواهند که حکومت آمریکا اجازه ورود به ایالات متحده را با آنان بدهد.
من میخواهم که حکومت آمریکا و رئیس جمهور آن در برابر مهاجرین احساس خوبی داشته باشند. مشکلات زیادی در کشور ما در افغانستان وجود دارد. از همین رو میخواهیم به آمریکا برویم، کار کنیم، مقدار پول به دست بیاوریم و خانواده های خود را کمک کنیم.
یکی از این پناهندگان که خود را پلوشه معرفی کرد و از گرفتن نام مکملش به خاطر نگرانی از تعقیب خانواده‌اش توسط طالبان در افغانستان خودداری کرد، میگوید نمیتواند به افغانستان برگردد. او که در دوره نخست به خاطر حذف پروگرام آموزشی از درخواستیش نتوانست ویزا دریافت کند، گفت با شوهر و 3 دخترش برای دومین بار برای مصاحبه خواسته شد، اما در این جریان برایش گفته شد که در آلبانیا ساکن شود.
اوکلون میگویند که در آلبانیا سکونت اختیار کنید. برای ما آسان نیست که در آلبانیا ساکن شوم. من لسانا نمیدانم. من اینجا برای ادغام در آلبانیا آورده نشدم. یافتن کار و فرصت استخدام برای خود آلبانیا مشکل است. پس من چگونه میتونم اینجا زندگی کنم؟
بعد از آن که طالبان در آگوست سال 2021 بر افغانستان مسلط شدند، صدها افغان و آلبانیا منتقل شدند و در شینجین، شهری در ساحل بحیره ادریاتیک در حدود 70 کیلومتری شمال غرب پایتخت آلبانیا، برایشان سرپناه موقت فراهم شد. در جریان خروج پرهرج و مرج، واشنگتن تصمیم گرفت تا آن عده افغانهایی را که با حکومت آمریکا، نظامیان آمریکایی، رسانه‌های آمریکایی و نهادهای غیر دولتی کار کرده بودند پناه دهد. با این حال با گذشت زمان پروسه اخذ ویزا برای افغان‌های در معرض خطر طولانی شد. آلبانیا کشور عضو پیمان ناتو ابتدا توافق کرد که برای افغان‌های پناهجو برای مدت 1 سال تا رسیدن به مقصد نهایی در ایالات متحده آمریکا امکان سکونت فراهم کند و سپس تعهد کرد که در صورت طولانی تر شدن پروسه ویزا هم آنان را نگه دارد. حکومت‌های آلبانیا و آمریکا با ایمیل‌های خبرگزاری اسوسییتد پرس که در آن در مورد شمار پناهجویان افغان در آلبانیا و وضعیت درخواست ویزاهایشان سوال شده بود، پاسخ ندادند. اما پناهجویان افغان در آلبانیا هنوز هم منتظر فراهم شدن فرصت ورودشان به آمریکا و آغاز زندگی جدید در این کشور هستند.
سازمان بین المللی شفافیت گزارش را در مورد شاخص مبارزه با فساد در جهان در سال 2024 نشر کرده است که در آن افغانستان در مقایسه با یک سال پیش با 3 رده افت در جایگاه 165 در میان کشورهای جهان قرار گرفته است. افغانستان از رهگذر شاخصهای مبارزه با فساد فقط 17 امتیاز گرفته است. حالان که در گزارش سال 2023 این سازمان افغانستان را با 20 امتیاز در رده 162 و در سال 2022 با داشتن 24 امتیاز در رده 150 قرار داده بود. البته حکومت طالبان در مورد این گزارش تا کنون واکنش نشان نداده است.
شنوندگان گرامی برنامه صدای شما ستاسو غرق، پس از این شما می توانید بر علاوه تماس مستقیم با این برنامه به شماره واتساپ صدای امریکا نیز زنگ زده و پیامتون را ثبت کنید. پیام صوتی شما روز بعد در لابلای برنامه صدای شما ستاسو غرق نشر خواهد شد. شماره واتساپ صدای امریکا مثبت 1-202-255-6958 است. منتظر پیام ها و نظریات سالم روزانه شما شنوندگان عزیز می باشیم.
پیت هکست، وزیر دفاع ایالات متحده، نخستین وزیر کابینه جدید ترامپ است که امروز چهارشنبه از مقر ناتو دیدار می کند. این سفر وزیر دفاع ایالات متحده فقط چند روز قبل از سومین سالگرد حمله روسیه بر اوکراین صورت می‌گیرد. اکثر ابتدا در نشست گروه تماس دفاعی اوکراین در مقر ناتو در بروکسل شرکت خواهد کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا وعده داده است که با سرعت جنگ اوکراین را پایان خواهد داد. او شکایت کرد که این امر برای مالیات دهندگان آمریکایی هزینه زیادی دارد. مسئولین پرس گزارش می‌دهد که برخی از متحدان واشنگتن نگرانند که ممکن یک توافق با شرایطی که برای اوکراین مطلوب نباشد در این راستا منعقد شود. قصر سفید اعلام کرد که مارک فوگل، معلم آمریکایی که از زندان روسیه آزاد شده است، وارد ایالات متحده شده و مورد استقبال دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده قرار گرفت. قصر سفید در پست در شبکه اجتماعی ایکس ضمن اعلان این خبر و انتشار تصاویر ویدیویی گفته است که دونالد ترامپ در پیرامون رهایی آقای فوگل بر اساس وعده خود عمل کرده است. مارک فوگل که از حدود 4 سال پیش به اتهام قاچاق مواد مخدر در روسیه بازداشت شده بود، در یک تعامل بالمثل با مسکو آزاد شده است. کرملین امروز چهارشنبه اعلام کرد که یک شهروند روس در ازای آزادی مارک فوگل آمریکایی توسط مسکو در ایالات متحده آزاد شد، اما تا زمانی که به روسیه نرسد از شناسایی او خودداری کرد. اقامات نظامی اوکراین میگویند که روسیه در جریان سه‌شنبه شب با شلیک 7 میزایل بالستیک و 127 طیاره بدون سرنشین 11 منطقه را در سرتاسر اوکراین نشانه گرفته است. نیروهای دفاعی هوایی اوکراین میگویند که آنها توانستند 6 میزایل و 71 طیاره بدون سرنشین را رهگیری کنند. اسوریش پرس به نقل از مقامات اوکراین گزارش می‌دهد که 40 طیاره بدون سرنشین از فعالیت باز ماندند. صدای چندین انفجار قوی در شهر کیف و هومیان به گوش رسیده است. در این حملات مرگ یک نفر و مجروح شدن 4 تن دیگر تا کنون تایید شده است. بینندگان عزیز، این بود داشته های برنامه تلویزیون آشنا. تا لحظات بعد شما شنونده و بیننده نشرات ویژه رادیو آشنا خواهید بود که به گونه زنده ادامه می‌یابد. از اینکه ما را همراه هستین جهان سپاس و با امید فردای بهتر.